بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحث ما راجع به گذر از ذهن و تبدیل کردن ذهن به قلب بود، اینکه انسان عقلش به دل تبدیل بشه و صاحب عقل دل شده باشه. نقشه راهنمای ما سوره عصر بود. سوره عصر یک سوره مکی است و در مکه نازل شده. راهنمای کوتاهی هست که فرد رو برای رسیدن به قلب راه رو نشون میده و طریق این که انسان عقل رو به دل تبدیل بکنه در این سوره بیان شده. در این جلسه مفاهیم این سوره رو یک مرور میکنیم. خداوند در سوره عصر میفرماید: بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. هر سوره یک بسم الله الرحمن الرحیم داره که این سوره نازله بسم الله هست. یعنی اگر بسم الله رو تفصیل بدیم میشه همون بسم الله. هر سوره با همون سوره تناسب داره و ارزش هر بسم الله و معنای هر بسم الله با آیات همراه آن بسم الله معنا میشه، با آیات اون سوره معنا میشه. بسم الله سوره حمد با بسم الله سوره عصر تفاوت داره و اینطور نیست که اینها در یک مرتبه باشند. بسم الله سوره حمد عالی ترین بسم الله قرآن کریم هست و بسم الله سوره عصر یک بسم الله متوسط هست، همانطور که سورش متوسط هست. با در بسم الله به معنای مبدأ هست، اینکه خداوند شروع میکنه، ابتدا میکنه. با به معنای مبدأ بودن هست، اسم هست به همون معنای مبدأ. همونطور که ذات خداوند آغاز هر ظهوری هست و اول هر ظهوری هست، هر سوره و هر کاری که خداوند بخواد نازل بکنه از مبدأ ذات خودش هست. تمامی سوره های قرآن کریم با شروع میشه، چون با به معنای مبدأ هست، به معنای آغاز کردن هست. با از اسمای خداوند هست، بعدش اسم هست، اسم یعنی بلندا، از سمو هست، معنای رفعت. بلندا که اینجا میگیم به این معنا نیست که پایین رو نداشته باشه، بلکه تمامی مرتبه هست. یعنی خداوند که میخواد آغاز کنه با تمامی مرتبه و با تمامی ذاتش شروع میکنه. با بلنداش که تمامی مرتبه هست و تمامی وجود هست شروع میکنه. تمامی مرتبه یعنی تمامی قدرت، تمامی آگاهی، تمامی عشق. هر کمالی رو که لحاظ کنی در اسم، یعنی در بلندای خداوند، در تمامی مرتبه خداوند وجود داره و خداوند کمالی رو فروگذار نمیکنه. حالا خداوند که مبدأ هر کاری است، مبدأ هر ظهوری است و با تمام ذات خودش کار میکنه، میشه الله. الله یعنی جمعیت تمامی کمالات. الله یعنی هر حیثیتی رو که لحاظ کنیم، حیثیت کمالی رو لحاظ کنیم، خداوند واجدش هست. الله هم اسم خداونده و خود الله یک اسم هست، یک اسم جامده، مشتق نیست. یعنی الف لامش با خودش هست و اینطور نیست که ترکیب شده باشه. الرحمن خداوندی که تمامی عشق هست و مرحمت داره و ظهور بخش هست. رحمان هست یعنی اصل ظهورات رو ایجاد میکنه، هر پدیده ای رو، هر ظهوری رو به عشق ظاهر میکنه، با مهربانی، با محبت ظاهر میکنه. و الرحیم هست. الرحیم هست یعنی ظهوراتش رو تقسیم میکنه، به بعضی عنایت خاص داره و به بعضی عنایت خاص نداره. اونی که عنایت خاص داره و نسبت بهش الرحیم هست، صاحب کمالات ویژه میشه. بالاترین ظهور الرحیم در محبوبان ذاتی و حقی هست. بنابراین بسم الله الرحمن الرحیم 5 اسم خداوند رو انسان میخونه و تمامی ذات خداوند احدیت ذاتی و تمامی ظهور یعنی معیت قیومی در بسم الله الرحمن الرحیم هست. خداوند با همه ذاتش و با همه ظهورش در این بسم الله است. این بسم الله چون تناسب داره با سوره، چکیده ای از معارف همین سوره است. به این معناست که کسی که ایمان داشته باشه به این بسم الله و انس داشته باشه با بسم الله، از تشبه شروع میکنه، از همانند سازی شروع میکنه. تشبه یعنی اینکه انسان آگاهیش رو نسبت به خداوند و نسبت به اولیاء او، نسبت به هستی و نسبت به زندگی درست کنه، علم و آگاهی و معرفت داشته باشه نسبت به آفرینش، نسبت به حق تعالی. کسی که انس داشته باشه با بسم الله الرحمن الرحیم سوره عصر، ایمان پیدا میکنه، صبر پیدا میکنه، عمل صالح پیدا میکنه و پایداری و شکیبایی پیدا میکنه. چون تمامی این حقایقی که در سوره عصر هست در خود بسم الله هم هست. ایمان داره به تمامیت خداوند، چون اسم هست، بلنداست، رفعت و بلندتر از او نیست. ایمان داره به این که هر کاری رو باید از بالا به پایین شروع کرد، نزولی باید کار رو شروع کرد. اینکه انسان از پایین زور بزنه و به بالا بره، صعود بخواد پیدا کنه، کار سختیه. با یعنی اینکه شروع کنه. شروع از کجا؟ با اسم، یعنی از بلندای خداوند شروع کنه، یعنی سیرش از حق تعالی به خلق باشه و سیر یک سیر نزولی باشه، یک سیر عنایی باشه، یک سیر وحیانی باشه، خداوند خودش در کار باشه و کار رو از خودش شروع بکنه. و خداوند تمامیت هم داره، با تمامی کمالاتش ظهور پیدا میکنه و با هر بندهی حضور داره. برای تمامی بندگانش الله هست و رحمان هست. هر چیزی که به ظهور رسیده مورد مرحمت خداونده. هر چیزی که در ظهور هست و اسم ظهور برش اطلاق میشه، عشق خداوند هست. چون خداوند الرحمانه و با الرحمان هر چیزی رو به ظهور آورده. در این میان یک سری چیزها عشق خاص خداوند هستند. اون عشقهای خاص خداوند میشن مظهر اسم الرحیم. والعصر یعنی قسم به چکیده، به فشرده. قسم هست و خداوند این سوره رو با قسم شروع میکنه، یعنی من میخوام مطلب مهمی رو بیان کنم که باید توکت شما بره، چون توکت شما نمیره قسم میخورم. قسم به این چکیده که این چکیده برای شما دستگیر هست، شما رو به سعادت میرسونه. چرا قسم میخوره؟ چون ما با یک ظهور ویژه خداوند، با یک مرحمت ویژه خداوند، با یک عنایت ویژه خداوند مواجهیم. اون عنایت ویژه خداوند ظهور رسول اکرم هست، بعثت پیامبر اکرم هست، نبوت و ولایت پیامبر اکرم هست. اینکه خداوند یک ولی محبوبی رو فرستاده و حالا باید برنامه استفاده از او رو داشته باشید و بدونید که چگونه باید از این ولی محبوبی، یعنی از پیامبر اکرم، استفاده کنید. برای استفاده از یک ولی محبوبی، شما اول باید خودتون رو از سیر عمومی جامعه جدا کنید. چرا؟ چون سیر عمومی جامعه در زیان هست. ان الانسان لفی خسر. انسان ها همه در زیان هستند. اگر بخواید با ولی محبوبی، یعنی با پیامبر اکرم مواجه بشید به سلامت و به این که سعادت پیدا کنید، نمیتونه جریان عمومی زندگی رو برید. با مسیر عمومی رودخانه نمیتونید حرکت کنید، باید بر خلاف این مسیر شنا کنید و الا میشید مثل انسانها در زیان، میشید در تقابن. انسانهایی که در زیان هستند همین الان هم در تقابن هستند، یعنی در حسرت هستند، همین الان هم ناراحتند، غم زده هستند، حسرت زده هستند، احساس کمبود دارند و چیزی نمیتونه اونها رو به آرامش برسونه. میخواید از این جریان عمومی جدا بشید و ولی محبوبی خداوند رو بیابید، نیاز به ایمان دارید. ایمان فصل مقوم دینداری هست. کسی که میخواد دینداری کنه اول باید ایمان داشته باشه. ایمان خودش مرکب از تصوره، یعنی از آگاهی هست، از شناخت موضوع هست، مرکب از معرفت و آگاهی است، مرکب از تصدیقه. یعنی شما بعد از این که چیزی رو شناختید حالا تصدیقش هم بکنید، تأییدش بکنید. ایمان در شوق هست. شما وقتی به یه چیزی آگاهی پیدا کردید و تأییدش کردید میدونید این خیره، برای رسیدن به این خیر شوق پیدا میکنید. وقتی شوق پیدا کردید حکم میکنید، یعنی اذعان میکنید که این درسته و من باید بهش ایمان داشته باشم، بهش التزام داشته باشم. علاوه بر این ایمان درش نیته، یعنی انگیزه هست، قصد هست، سوگیری هست، جهت هست. به شما جهت میده، میگه اینه که من خیر یافتم، به سمت این حرکت کنم و شامل یک الگویی میشه که رفتارهای شما رو بر اساس اون شبیه سازی میکنید. یک اسوه میشه، یک الگوی رفتاری نیاز داری ایمان که میشه همون ولی محبوبی خداوند. و شما میخواید که با شبیه سازی از ولی محبوبی رستگاری و فلاح و قرب و وصول به خداوند رو پیدا کنید. ایمان علاوه بر تصور، علاوه بر تصدیق، علاوه بر شوق و حکم و نیت، عزم هم میطلبه. عزم یعنی استجماع، این که تمامی نیروها رو انسان جمع کنه برای رسیدن به خیری که پیدا کرده، یعنی به ولی محبوبی و به حق تعالی. همبسته سازی میکنه تمامی نیروها رو و مهارت همبسته سازی رو در خودش ایجاد. نیروهایی هم که میگیم تمامی نیروهای پیشینی، هم از نیروهای ربوبی و نیروهای طبیعی هست. انسان سرشت طبیعیش، عقایدش، اخلاقش، رفتارش، آگاهیهاش، تمامی اینا نیروهاش، رفتارهاش و داده های الهیش که میشه سرشت خدادادیش و اون نوری که خداوند به عنوان حیات در این گذاشته و به این حیات داده، زندگی اختصاصی داده. تمامی اینها رو جمع میکنه برای رسیدن به هدفش. ایمان عزم هم داره، یعنی استجماع هم داره، جمع کردن نیروها رو هم داره. اینها رو که جمع کرد ارادت پیدا میکنه به خداوند، یعنی اراده پیدا میکنه، اراده پیدا میکنه و خداوند رو میخواد، ولی محبوبی خداوند رو میخواد و اعتماد پیدا میکنه. اراده که پیدا کرد صاحب اعتماد هم میشه، اطمینان پیدا میکنه به ولی محبوبی و به خود حق تعالی. دیگه سوء ظن نداره، شک و تردید نداره. اگه شک و تردید داشته باشه دیگه به تصور نمیرسه، یعنی همون اول ایمانش در واقع پودر میشه و ایمانی شکل نمیگیره. ارادت و اعتماد که کنه حالا محبت پیدا میکنه، چون میبینه این کمالات داره و کمالات این رو دوست داره. تولی پیدا میکنه، ولایت مدار میشه. در کنارش از اونایی که مانع راه هستن یا راه رو به انحراف میبرن تبری پیدا میکنه، یعنی دشمن شناس میشه و از دشمنان دوری میکنه. اینها رو که پیدا کرد، تصور، تصدیق، شوق، حکم، نیت، از ارادت، محبت، تصمیم قاطع میگیره. تصمیم میگیره که خداوند رو انتخاب کنه، نه زندگی انسانهایی که در زیان هستند، در خسران هستند و در تقابن هستند. ارادش همت پیدا میکنه و شروع به عمل میکنه، یعنی از مرتبه ایمان به تخلق میرسه. تخلق یعنی این که داشته های ایمانی، آگاهیهاش و علومش و اون چیزی را که در تشبه به دست آورده حالا به عمل میکشونه. بعد از تخلق هم تحقق، یعنی وصول هست که دیگه میشه خداداری، میشه عشقی که انسان با ولی الهی به عشقی میرسه که اون رو به وحدت بیتن میرسونه، یعنی روحاشون یکی میشن، همانند شدن، مشابه شدن، وحدت پیدا کردن، یک روح شده در بی بدن، یعنی دیگه بدن دخالتی هم نداره در چنین عشق و این عشق یک عشق ذاتی میشه. کسی که ایمان پیدا میکنه حالا دیندار میشه. این شخص، شخصی که ایمان داره میتونه دینداری کنه. کسی که ایمان نداره دین هم نداره. دینداری میکنه یعنی چی؟ یعنی ظاهرش رو از طریق ایمانی که داره به باطن متصل میکنه. باطن همون نور خداونده، باطن همون حکمهای الهیه. کسی که بتونه ظاهرش رو، تنش رو در این دنیا پیوند بده از طریق ایمان و التزامی که به خداوند و به اولیاء الهی پیدا کرده، به نوری که در باطن خودش هست، انسان ظاهرش رو از طریق ولی الهی پیوند بده به نور حق تعالی، این میشه دینداری. و ظاهر بر اساس احکام الهی عمل میکنه و رفتار میکنه و التزام داره و تعهد داره، سوء ظن به حق تعالی دیگه نداره، اطمینان داره به خداوند، و چون اطمینان داره گله و شکایت از خداوند نداره، در کارها با خداوند درگیر نمیشه و کارهایی رو که خداوند نازل میکنه با بلندای خودش، با احدیت ذاتی خودش ارسال میکنه، ظهور میده، این رو میپذیره، مانع ظهور حق تعالی نمیشه. ظهور یعنی چی؟ ظهور یعنی عشق خداوند، حکمهای خداوند. کسی که مانع میشه از رسیدن یک شخص به کمالات ذاتیش، به کمالات ربوبیش و به اقتضاعاتش، این داره حق کشی میکنه، داره حق رو پنهان میکنه، این کفر به حق داره و چنین شخصی مانع از ظهور حق میشه. دین نداره، کافره. دیندار هست یعنی اجازه میده حق تعالی همونطور که میخواد از بلندای خودش ظهور بخشی داشته باشه، ظهورات خودش رو ایجاد کنه، مانع ظهور خداوند نشه، ظهورات خداوند رو به امر خلاف نکشونه، تخلف در ظهورات ایجاد نکنه. اگه خداوند به یک ظهوری حکم ویژه‌ای داده تا کار خاصی انجام بده، مانع اون کار نمیشه و اون کار رو به تخلف و به گمراهی هم نمیکشونه. این میشه ایمان. پس دین و ایمان موضوعش عشق خداوند هست. اینکه خداوند مانع عشق، اینکه انسان مانع عشق خداوند نشه، حق مرجع باشه انسان، در هر کاری اراده خداوند و حکم خداوند رو تشخیص بده و این ظرفیت رو داشته باشه که اجازه بده خداوند کار کنه، دنبال هوا و هوس‌های شخصی خودش که در تضاد با ظهور خداوند هست نباشه. این ایمان نیاز به عمل صالح داره. عمل صالح یعنی حکم اختصاصی هر فردی. انسان حکم اختصاصیش رو که خداوند بهش داده، اون گوهر نهاییش، اون استعدادی که خداوند در این به ودیعه گذاشته و امانت سپرده دست این، گفته با این استعداد برو کارهای من رو انجام بده و ظهور بده، اون نور خدایی، انسان وصل بشه به اون نور خدایی و بر اساس اون نور خدایی، گوهر نهاییش، استعداد ربوبیش، بر اون اساس کار کنه، این میشه عمل صالح. ایمان خدا باوری، تشبه و عمل صالح تخلقه. انسان ایمانش رو به عمل بکشونه، تلبس عملی داشته باشه. انسان ایمان که پیدا کنه به عمل هم بکشونه به اساس برنامه‌ای که خداوند به عنوان دین بهش داده، در باطن خودش گذاشته این دین رو و به عنوان نور خودش و ربوبیت خودش به این عنایت کرده. دین که باشه، ایمان که باشه، عمل صالح که باشه، یعنی عشق خداوند رو اجازه ظهور میدیم. حالا با خودمون حق پو هستیم، حق جو هستیم، حق عمل هستیم، حق مرجع هستیم. چون حق مرجع هستیم میتونیم توصیه به حق کنیم، حق رو میشناسیم، میگیم هم به خودمون توصیه داریم که این مرجعیت حق رو بپذیریم، مرجعیت حق تعالی رو، و هم به دیگران توصیه میکنیم که همراهمون هستند، همسنخ هستند، مشابه هستند، خودشون رو با ولی الهی همانند سازی کردند، خودشون رو بر اساس دین الهی شبیه سازی کردند. توصیه به حق میکنیم تا بریم تخلق به حق پیدا کنیم. تواصو بالحق انسان رو از مرتبه تشبه که ایمان هست و از مرتبه تخلق که عمل صالح هست به مرتبه تحقق میرسونه. حق پو میشه، حق مرجع میشه، حق نهاد میشه، حق باطن میشه. به مرتبه حق که رسیدیم، حالا صبر باید داشته باشیم، شکیبایی داشته باشیم. دینداری به این نیست که انسان یک لحظه وصول پیدا کنه و تمام بشه. پایداری بر حق میخواد. دین اولیاء الهی را اگه انسان پیدا کرد و بهشون ایمان آورد، حالا باید برشون بیسته، دائم در پی حق باشه، مستمر باید حق پو بود، دینداری کرد، ایمان داشت تا انسان حق تعالی رو ملاقات کنه و اونجا رستگار میشه. رستگاری نیاز به صبوری، شکیبایی و پایداری داره. صرف این که انسان بگه ایمان آوردم، چند تا عمل صالح هم انجام بده نیست. مدام باید انسان مسلمانی کنه، مدام باید دینداری کنه تا بتونه رستگار بشه. این محتوای سوره عصر هست، یک سوره بسیار کوتاه و 4 آیه‌ای با بسم الله که خیر دنیا و آخرت رو خداوند در جمع کرده و چون پیام بسیار مهمی داره کوتاه تمامش کرده تا پیام حق تعالی نافذ بشه. بحثش هم بحث عشق و طمع هست. شما ایمان بیارید به ولی الهی و به حق تعالی که منبع عشق هست و عمل صالح داشته باشید، یعنی عشق ورزی داشته باشید، از طمع و آزمندی دور باشید، به عشق پاک یعنی به عشق ذات حق تعالی زندگی کنید که دیگه فراتر از این سوره میشه، میشه سوره حمد اگر که از این بخوایم بالاتر بریم، میشه سوره قدر. سوره قدر و سوره حمد بالاترین سوره های قرآن کریم هستن و بسم الله اونها به تبع همین سوره ها بالاترین عظمت رو داره. سوره عصر یک پیام کوتاه داره، فلاح و رستگاری در عشق پاک هست، همونطور که خداوند عشق پاک داره. به یعنی مبدع بودن. مبدع بودن از کجا؟ از نقطه زیر با. نقطه زیر با احدیت ساری هست. احدیت ساری تمامی کمالات رو با خودش داره، از جمله ربوبیت رو و عشق و محبت رو هم که یک کمال هست در خودش داره. هیچ انگیزه، هیچ غرضی خداوند از ظهور بخشی نداره، غرض نداره، هدف نداره، بلکه به عشق پاک خودش ظهور بخشی داره. میگه من با عشق پاک ظاهرم، با تمامیت خودم ظاهرم، یعنی با اسم، از بلندای خودم، از ذات خودم ظاهرم، من الله هستم، جمعیت دارم، تمامیت دارم و انسان رو هم مظهر جمعیت و تمامیت خودم قرار دادم. انسان می تواند چون مظهر الله است، مظهر جمعیت خداست، می تواند مثل خداوند عشق پاک داشته باشه، عشق عاری از طمع داشته باشه. عشق پاک و عاری از طمع داشته باشه یعنی ظهور خداوند رو زندگی کنه، خودش رو مبدع ندونه، حق تعالی رو مبدع بدونه، مبدع هوا و هوس های شخصی نشه، بلکه ظهور بخش احکام الهی بشه. احکام الهی، احکام تکوینی، سرشتی، خلقتی و احکام تشریعی همه رو در بر میگیره، هم قانون هاست و هم آفرینش هست. خود اینکه انسان مانع کمالات کسی نشه، بگذاره هر کسی مقام جمعی الله تعالی رو ظهور بده، انسان نسبت به کمالات دیگران نه بخیل باشه و نه حسود باشه، امساک نداشته باشه، چون امساک داشته باشی مانع ظهور بخشی حق تعالی میشی، قبض داری، بست نداری که اجازه بدی حق تعالی همونطور که میخواد ظهور پیدا کنه. کسی که عشق پاک داشته باشه مثل خود خداوند، تشبه پیدا کنه به خداوند، خداوند عشق پاک داره، اینم شبیه سازی کنه خودش رو، تنگ نظر نباشه، نسبت به بنده بخیل نباشه، کمالات بنده ای رو که خداوند اراده کرده بهش بده یا در جایی باشه، اینها رو مانع نشه. زمانها و مکانهای هر ظهوری رو همونطور که خداوند خواسته محترم بدونه، به خودش هم احترام بذاره، چون خداوند برای خودش هم یک سری احکامی داره، میخواد یک چیزهایی در این ظهور پیدا کنه، مانع استعدادهای الهی خودش نشه، استعدادهایی رو که خداوند بهش داده فعال باشه و اینها رو فعال بکنه، تنبلی نداشته باشه، تنگ نظری نداشته باشه، مانع نشه و این ظهوری که خداوند درش گذاشته رو به تخلف هم نبره، دگرگونش نکنه، مگر اینکه بخواد بهترش کنه، یعنی ظهوری ایجاد کنه که از ظهور خداوند بالاتر باشه و کیفیت بهتری داشته باشه. پیام سوره عصر این هست که تواصوا بالحق. تواصوا بالحق یعنی ما جامعه داشته باشیم. فرد نمیتونیم رشد کنیم. جامعه داشته باشیم، مربی میخوایم، استاد میخوایم تا بتونه ما رو سفارش به حق کنه، چون حق رو میشناسه. تواصوا بالحق یعنی با فردگرایی رشد نمیکنی. تواصوا بالصبر یعنی با فردگرایی رشد نمیکنی. کسی که روحیه انزوایی داره ظهورهای خداوند رو هدر میده و اجازه نمیده اونطور که خداوند میخواد ظهور پیدا کنه. نظام ما یک نظام مشاعیه، برای همین تواصوه. نظام مشاعی یعنی همه با هم رشد کنند. کسی به تنهایی نمیتونه رشد کنه. همه با هم رشد و توسعه همدیگر رو بخواهیم تا قرب پیدا کنیم، تا وصول پیدا کنیم. نسبت به این که کسی رشد پیدا کنه، کمالی پیدا کنه، الهامی پیدا کنه، وحی پیدا کنه، ولایتی پیدا کنه، بخیل نباشیم، امساک نداشته باشیم. و الا میریم داخل در انسانهایی که دائم در زیانند و به جز زیان هیچ کاری نمیکنند. زیان دارند چون مانع ظهور بخشی خداوند هستند. آگاهی ندارند، ایمان ندارند، تصدیق ندارند، حکم ندارند، ارادت ندارند، محبت ندارند و دائم در تقابنند، یعنی با حسرتها و کمبودها درگیرند. دائم میخوان فضا رو و وضعیت که خداوند ایجاد کرده یا میخواد ایجاد کنه تو میخوان تغییر بدند. دائم در جنگ با حق تعالی هستند و اینها تقابنی هستند، یعنی حسرتی هستند، در خسرانند. اینها کنترل بر ذهن ندارند، با ذهن خودشون و تکاپوی ذهنی و عقلی خودشون یا وهمی خودشون، چون به عقل هم خیلی کم میرسن، با تکاپوی اوهامی خودشون میخوان همه چیز رو تغییر بدن و فرمانده بر حق تعالی باشن. حق تعالی رو فرمانده بر خودشون نمی کنن، چون قلب نداره خدایی درش نشسته باش. موضوع دینداری، ایمان، عمل صالح، عشق پاک قلب هست. خداوند دین و ایمان در قلب میشینه. ایمان رابطه قلبی انسان با خداونده. کسی که قلب نداشته باشه که نمیتونه رابطه ای با خداوند ایجاد کنه. دین و ایمان رابطه ذهنی با خداوند نیست، تصدیق ذهن نیست. عقل فقط میتونه تصدیق کنه قلب رو و بگه بالاتر از من هم هست، یک دستگاه ادراکی بالاتر هست که بهتر از من کار میکنه و میتونه به ورای ماده وصل بشه، به مجردات وصل بشه و حق تعالی رو میتونه پیدا کنه، الهامهای فرشتگان رو میتونه پیدا کنه. اگر که ذهن خودش رو تسلیم قلب کنه و قلب هم در انسان ایجاد بشه، حالا انسان میتونه از دین، ایمان و ولایت و حق تعالی استفاده کنه و از قرآن کریم بهره ببره. چون موضوع ایمان که شبیه سازی و همانند سازی حق تعالی در باطن هست میشه قلب. چه کار کنیم که به قلب برسیم و از ذهن فارغ بشیم، اینقدر اسیر اوهام نباشیم، اسیر خیال نباشیم. خیال دنیای بزرگ سرگرمی هاست، دنیای بزرگ فیلم هاست، دنیای بزرگ بازی های کامپیوتریه، دنیای بزرگ لذت بردن از خوراک و غذاست، دنیای گسترده شهوت هاست. انسان غرق در اینها نشه، بلکه مدیر بر اینها باشه و امیر بر اینها باشه. خیال کشی نداشته باشه، بلکه امیر و مدیر بر خیال بتونه بشه از طریق قلب. اوهامی نباشه، اینقدر ترس تو وجودش نشینه، خشم تو وجودش نشینه. برای اینکه انسان بتونه به قلب برسه، گفتیم که نیاز به این داره که سیستم تغذیهش و نظام خوراکیش و سبک خوراکیش رو همانند اولیاء الهی کنه. عقاید برای خودش داشته باشه، یعنی ایمان داشته باشه. عقاید همون ایمان هست. عقاید از آنها به معرفتها و حقایق هست. معرفتها و حقایق رو کشف کرده، پیدا کرده، یاد گرفته و حالا تأییدشون میکنه و اذعان میکنه بهشون، یعنی پیوند قلبی با اینها پیدا میکنه. خود این عقاید و ایمانها قلبساز هستند، آگاهیها قلبساز هستند، ارادت ها و محبت ها لطیف ساز هستند. هوای پاک قلب ساز هست. رایحه ها، رایحه های طبیعی، عطرهای طبیعی، مصرف اینها قلب سازه. مصرف سبزیجات به خصوص ریحان و مصرف غذاهای لطیف مثل شیر، لبنیات، قلم گوسفند، مغز قلم که لطافت داره، اینها لطیف سازه و انسان رو به سمت قلب پیش میبره که قبلا راجع به اینا صحبت کردیم و مفصل بعدا راجع به این صحبت خواهیم کرد. اینها در مرتبه شبیه سازی انسان رو به سمت قلب میبره. این که انسان اجازه بده ذهنش خلوت باشه، اینقدر در پی رسانه ها و اخبار و جزئیاتی که باعث میشه انسان درش غرق بشه، اینقدر در پی جزئیات امور نباشه، در جزئیات زندگی فرزندش، جزئیات زندگی همسرش دخالت نداشته باشه، چون اینا کار ذهنه، کار وهمه. وهم گفتیم با جزئیات درگیر میشه و برای انسان اوهام میسازه. کسی که درگیر امور جزئی بیش از اندازه میشه نمیتونه به قلب برسه. ذهن نیاز به خلوت سازی داره. انسان پی حکمی که خداوند بهش داده باشه و اطلاعات و آگاهی هایی رو تعقیب کنه که مربوط به حکم خودشه. هزاران کتاب مطالعه نکنه، صدها کتاب مطالعه نکنه، از همه شعبه ها مطالعه نداشته باشه، به همه سایت ها سر نزنه، تو اینستا نره و هر چیزی و هر کسی که زندگی شخصی خودش رو به اشتراک گذاشته ببینه. این جزئیات نمیگذاره که قلب در انسان شکوفا بشه. انسان یک کتاب لازم داره، اونم قرآن کریم هست، اگر که دقت کنه روش و حقایقش رو متوجه بشه، به اختصار متوجه بشه که قرآن چی میخواد بگه، آنس پیدا کنه با این فرازها، با کلماتش، با حروفش، آنس که پیدا کنه بشینه رو این فکر کنه، قرآن باهاش صحبت میکنه و اطلاعات و آگاهی‌های خودش رو به قلب این ارسال میکنه، انتقال میده. گفتیم که قرآن یک شخصیت زنده است، سوره های قرآن کریم شخصیت های زنده هستند. بعضی از فرازهای قرآن کریم شخصیت های معنوی زنده هستند که میشه باهاشون انس گرفت و میشه باهاشون زندگی کرد و مراتب معنوی هستند، اسمای الهی هستند. هر کدام از اسمایی که در قرآن کریم اومده یک شخصیت داره، یک حیثیت ربوبی داره، یک صفت ذاتی هست اگر که اسم ذاتی باشه، و با اینها میشه انس گرفت، با اینها زندگی کرد و در سیگنال اینها قرار گرفت، با شبیه سازی و با سبک زندگی الهی. خود سوره عصر یک شخصیت معنوی داره که میشه باهاش رفیق شد، دوست شد، باهاش انس گرفت و ازش خواست که معنای خودش رو برای انسان باز کنه. حشر با شخصیت معنوی، یعنی انس با شخصیت معنوی سوره از رستگاری میاره. رستگاری میاره یعنی شما با اولیاء الهی محشور میشید. انس با سوره عصر حشر با اولیاء الهی رو در پی داره، انسان رو عاقبت به خیر میکنه. چرا؟ چون انسان با توجه به راهنمایی این سوره خیرخواه خودش و خیرخواه بقیه ظهورها شده. عشق پاک یعنی خیرخواهی، یعنی حکم خواهی، حکمای الهی رو انسان بخواد. حکمای الهی هم همه خیر هستن. کسی که بتونه با سوره عصر انس داشته باشه حرص پیدا میکنه، به انحراف نمیره، کمتر کسی میتونه مانعش بشه، مانع عمده پیدا نمیکنه، غم و غصه سراغش نمیاد چون خیر خودش و خیر دیگران رو دنبال کرده، حسرت سراغش نمیاد و صبور و شکیبا هم که میشه. انسان ولی الهی رو پیدا میکنه و ولایتش ولایت حلال میشه، ولایت حرام نمیشه. ولایت حرام همون ان الانسان لفی خسره، میشه ولایت عام دیگه. کسی که خداوند با عشق خودش بهش ظهور داده، این ظهور رو نفله میکنه، میشه زیان و ضرر. ظهوری که خداوند داده تا این ظهور توسعه پیدا کنه، اما این ظهور رو افول میده و ظهور رو به نابودی میکشه، میشه خسران، میشه تقابن، میشه حسرت، میشه غم، میشه غصه. کسی که خودش رو بتونه بر اساس سوره عصر از این جریان عمومی نجات بده و ایمان، عمل صالح و توصیه به حق و توصیه به صبر داشته باشه، عاقبت به خیر میشه و دیگه غم و غصه هم نداره، چون با عشق پاک زندگی میکنه. این اولیاء الهی رو هم پیدا میکنه، چون ولایتش یک ولایت حرام نیست، ولایت حلال و مجاز هست. این مظهر اسم الرحیم میشه، یعنی مورد عنایت خاص حق تعالی واقع میشه و میتونه با بسم الله سوره عصر انس بگیره. بسم اللهی که چون متوسطه، انس گرفتن باهاش خیلی راحت تر از بسم الله سوره حمد هست یا بسم الله سوره قدر هست. میتونه تناسب پیدا کنه. علم و آگاهی رو ما گفتیم، تعریفی که تو کتاب آگاهی اومده، این که انسان ربط پیدا کنه با یک پدیده یا ربط پیدا کنه با حق تعالی. ربط پیدا کردن، مرتبط شدن، پیوند خوردن نیاز به مشابهت داره. کسی که شبیه سازی میکنه خودش رو آماده میکنه برای اینکه بتونه ربط پیدا کنه با ظهور، ربط پیدا کنه با معیت قیومی. معیت قیومی یعنی همین ظهور، یعنی رحمانیت حق تعالی، و میتونه با احدیت ذاتی ربط پیدا کنه، میتونه ربط پیدا کنه با رحیمیت خداوند، یعنی با عنایت خاص خداوند، یعنی با ولایت خداوند، ولایتی که به اولیاء الهیش داده، ولایت خاص که باعث میشه انسان کمالات ویژه پیدا کنه، عشق پیدا کنه، زیبایی پیدا کنه. مسیر وصول به خداوند، مسیر قرب به اولیاء الهی، همین مسیر همانندسازی. گام اولش اینه که انسان خودش رو شبیه اولیاء الهی کنه از طریق علم، از طریق آگاهی، اطلاعات پیدا کنه، قرآن کریم بشه متن کتابش، یا کتاب اولیاء الهی بشه متن کتابش، وحدت آگاهی پیدا کنه، یعنی یه بخشی از آگاهی های خداوند در قرآن کریمه و یک بخشی از علوم خداوند در کتاب های اولیاء الهی است. انسان وحدت پیدا کنه از طریق مطالعه این کتاب ها با ولی الهی، از طریق مطالعه قرآن کریم تشابه پیدا کنه با خداوند، چون علم خداوند هست قرآن کریم، و از همین طریق خواسته نهایی خداوند از ظهور خودش رو پیدا کنه. علومش وقتی که هماهنگ شد با علوم اولیاء الهی، احکام خودش رو از طریق همین علوم میتونه پیدا کنه. خواسته نهایی خداوند از ظهور خودش، یعنی اون نوری که خداوند در باطن هر کسی قرار داده و نور حق تعالی است که میشه حیات این ظهور، اون رو میتونه پیدا کنه که من برای چه دارم زندگی میکنم و زندگی من برای چیست، هدف من از این زندگی چیست. هدفش رو که پیدا کرد، حکمش رو که پیدا کرد، حالا با عمل صالح، با صدق، با عشق همون رو زندگی میکنه. وقتی صادق باشه همون حکم الهی رو زندگی میکنه، اون حکم الهی رو پنهان نمیکنه که بشه کفر، اون حکم الهی رو تحریف نمیکنه که بشه فسق، و اون حکم الهی رو بازی نمیده و ظاهرسازی نمیکنه که بشه نفاق. نه نفاق داره، نه فسق داره و نه کفر داره، و کسی رو هم شریک حق تعالی در این حکم قرار نمیده و حکم حق تعالی رو فقط حکم حق تعالی میدونه. مبتلا به شرک هم نمیشه و ایمان خالص و ناب پیدا میکنه، یعنی صدق پیدا میکنه. انسان با خودش صادق باشه، یعنی اول باید آگاهی های درست پیدا کنه، آگاهی های راست پیدا کنه، آگاهی های پیدا کنه که مطابق با واقع باشه. این آگاهی ها متنش میشه قرآن کریم اگر درست متوجه بشه، و میشه کتاب های اولیاء الهی، چون اونا بیشترین تطابق رو با واقعیت دارند. اگر که این کتاب های ولی محبوبی ذاتی باشه، محبوبی حقی باشه، چون دنیا و آخرت رو در دیدرس خودش داره و در دسترس خودش داره و عالمی از اون غیب نیست و همه چیز برای اون حضور هست، این مطابق با واقع صحبت میکنه، یعنی صادق صحبت میکنه. کسی که آگاهی هاش رو از ولی محبوبی الهی میگیره، حالا ابر معرفت پیدا میکنه، معرفتی که انسان خودش بخواد کسب کنه تا بیاد اطمینان و یقین و مطابقت با واقع و جزم و اینها رو باش هماهنگ کنه خیلی آب میخوره و زمان میبره. ولی از ولی الهی مستقیم آگاهی میگیره، از قرآن کریم اطلاعات میگیره، علم میگیره و این علوم آگاهیاش مطابق با واقع است. چطور میخواد راجع به معاد که نمیبینه ایمان داشته باشه، تصور پیدا کنه، موضوع شناسی داشته باشه بدون اینکه دست در دست یک ولی الهی بگذاره؟ مسیر کوتاه، مسیر فوری، مسیر ضروری که انسان باید به عنوان کار فوری و ضروری خودش انتخاب کنه و کارهای دیگرش که در برابر این غیر فوری و غیر ضروری هستند و اونها رو باید کنار بگذاره، اینه که انسان ولی الهیش، امامش رو پیدا کنه. گفتیم هر کسی یک جایی ظهور پیدا میکنه و خداوند اون نور خودش رو، حیات ویژه خودش رو در یک مرتبه‌ای به کسی میده. انسان باید اون مرتبه رو پیدا کنه و ببینه امامش کی هست، متناسب با اون مرتبه امام داره. اگر مرتبهش بالا باشه امامش و ولیش میشن محبوبان ذاتی و حقی، اگر مرتبهش پایین‌تر باشه میشن اولیا وصفی، اولیا فعلی، و اگه پایین تر باشه محبوبان نمیشن، میشن محبان. تشخیص اینها وقتی هست که انسان بر اساس مفاد سوره عصر ایمان داشته باشه، یعنی قلب پیدا کنه ابتداءً، بعد ایمان پیدا کنه، بعد دین پیدا کنه، توصیه به حق داشته باشه و صبوری کنه. با صبوری و با سبک زندگی الهی که میشه همون عمل صالحش و ایمانش، میتونه همانند سازی کنه در باطن خودش حق رو و حق تعالی رو از بالا به پایین بکشونه و به دل خودش میهمان کنه و بشه میزبان حق تعالی. اما اگر که خدا انکار باشه مثل افراد عادی یا وهمی باشه، خدا انگار باشه، ایمانش ایمان درستی نباشه، یک ایمان تقلیدی وهمی باشه یا خیال میکنه داره تحقیق میکنه اما اوهام میبافه، خدا انگار هست نه خدا باور، کسی که خدا انکار هست و خدا انگار هست رستگار نمیشه و تو زیان میمونه. پله اول حرکت به سمت سعادت و رستگاری خدا باوری هست، یعنی انسان به خدای غیبی، خدایی که الان در باطنش براش محسوس نیست، به این خدا ایمان بیاره و کم کم این نور خداوند رو که در دلش هست اجازه بده با پاکسازی ها ظهور پیدا کنه و به اون نور ایمان بیاره که میشه حیات ویژش. حیات ویژش میشه حکم الهیش، این حکم الهی رو پیدا کنه، عمل کنه، این میشه دینداری. و دیندار کسی هست که به این حکم الهی رسیده و اون رو انجام میده که به عنوان یک نور در باطنش هست. برای این که انسان خدا باور بشه نیاز به آگاهی داره، نیاز به معرفت داره. معرفت رو یا خداوند از بالا به پایین نازل میکنه که میشه معرفت محبوبی، یا انسان باید با اکتساب و تحصیل و تحصیل در نزد استاد و استاد محوری و یک شناسی دنبال کنه که میشه معرفت محبی. اگر که معرفت از بالا به پایین نازل بشه مثل بسم الله الرحمن الرحیم که نزول از بالا به پایین رو داره میگه و برای همین ذکر محبوبیه و اول کارها میگن بسم الله بگید، یعنی عنایت خداوند رو از بالا به پایین بکشونید، اگه بشه این کار محبوبی انجام بشه، یعنی با عنایت و حضور مستقیم خداوند این کار انجام بشه و الا میشه محبی، میشه تلاش انسانی میشه دیگه، بسم اللهی نمیشه، اون دیگه با از خودت شروع کنی، از حق تعالی شروع نشده. برای همین گفتیم که انسان باید دوستانش رو انتخاب کنه، معاشرانش رو انتخاب کنه، چون اونا هستن که میتونن به این توصیه به حق داشته باشن و اونا نسبت به این ارادت و استماع و حرف شنوی دارن و اینم میتونه اونها رو توصیه به حق کنه. گفتیم که نظام یک نظام مشاعیه، تنهایی کسی نمیتونه حرکت کنه چون تواصل ها، تواصل یعنی نظام مشاعیه، دست جمعی حرکت کنید، فردی کسی نمیتونه پیش بره. اگر کسی بخواد حرکت کنه باید هوای دیگران رو هم داشته باشه و دوستدار دوستانش باشه، یعنی تولی داشته باشه، با صرف خودخواهی و اینکه انسان بخواد انزوا داشته باشه، یعنی تو جامعه ولایی نباشه، امام نداشته باشه و همراهان امام رو هم نپذیره، این روش نمیتونه کنه. ولایت نیازمند به جامعه هست، نیازمند به سازمان هست. انسان باید با سازمان ولایی حرکت کنه تا بتونه رشد کنه. نیاز به منسجم سازی و گروه سازی و تیم سازی داره. کسی که نتونه تیم تشکیل بده و در تیم باشه و با تیم حرکت کنه، یعنی خودش رو هماهنگ با یک سازمان ولایی نکنه، این رشد نمی کنه. سازمان ولایی یک رهبری داره، یک امام داره و افرادی که با آگاهی و با ارادت و با ولایت سنخیت دارند و سنخیت اینها سنخیت ولایی هست. این حالا به همدیگه رسیدگی میکنند، چون عمل صالح درش ناز هست، درش نیاز هست، درش نماز هست. همدیگر رو محترم میدارند چون همه ظهور الهی هند و علاوه بر اینها ظهور رحمانی نیستند، ظهور رحیمی هستند، چون ولایت دارند، ولایت خاص دارند و چون ظهور رحیمی هستند انسان به اینها ارادت پیدا میکنه، انسان به اینها اعتماد پیدا میکنه و یک جامعه اعتمادی میشه. اعتماد که پیدا کنه حالا محبت هم پیدا میکنه و اینها رو دوست داره. اگر که این جامعه سازمانی جایش کمبودی باشه، کسی نیازی داشته باشه، کسی دردی داشته باشه، این جامعه همدرد میشن و دردهای همدیگر رو تسکین میدن و برطرف میکنن. ولایت هست، عشق هست و یک جامعه گوارا هست و یک جامعه هست که درش دوستی و ولایت. کسی نسبت به دیگری حسادت نداره. کسی از این که یک نفر توفیق پیدا میکنه و یک کاری رو انجام میده بخل پیدا نمیکنه. نمیخواد اون رو از بین ببره یا اون رو از دیگری بقاپه، چون طمع درشون نیست و به دنبال عشق و محبت ولایی هستند. همدلن و همراه حرکت میکنند. اگه خداوند توفیق انجام یک کار رو به یک کسی داد، دنبال این نیستن اون کار رو خفه کنند، اون کار رو نابود کنند. اگر که حکم حق رو داشته و ظهور داده حق رو، اون حکم رو میپذیرند، چون حق محورند. چنین افرادی حالا میتونن همدل باشند، چون همدلند از هم گوارا هستند، از هم لذت میبرند، از هم خوشایندی دارند. اینطور نیست که نسبت به همدیگه بی تفاوت باشند و از همدیگه گوارایی و لذت نداشته باشند. اینا نسبت به هم حس مشترک پیدا میکنند، چون ولایت مسانخ دارند. هم با خودشون حس مشترک دارند، هم با ولیشون که امامشون هست و هم با خداوند و حق تعالی حس مشترک پیدا میکنند و عشق پاک جهت مشترک این هاست. همه با هم شبیه هستند، تشبه به هم دیگه دارند و همه جانان جانشون رو که حق تعالی ظهور میدن، هوا و هوس ها و کینه ها و عقده ها و حسرت ها و زخم ها و فریادهای فرو خورده ظهور پیدا نمیکنه، بلکه حق تعالی با نابی و با صفای خودش ظهور پیدا میکنه. اون حکمی رو که میخواد در این گروه و در این جامعه ایجاد میشه. اینا دیگه سطحی نگر نیستند، دقیقاً اهل علم و آگاهی هستند و از حق تعالی و از فرشتگان حق تعالی میتونن الهام بگیرن، بر مدار ولی الهی حرکت میکنند که دنیا و آخرت در آگاهی اوست. اگر که محبوبی ذاتی باشه که عالمون به ما هو کائن و به ما هو یکون و به ما هو کائنونه، یعنی عالم به ازل و ابد هست، عالم به تمامی ظهور حق تعالی است، چون در مقام فیض منبسط اشراف داره بر تمامی ظهورها و در مقام اهدیت ذاتی اشراف داره بر تمامی اسمای الهی، بر عالم الوهیت. اولیاء عصر غیبت گفتیم که هر کدومشون مشابه با یکی از اولیاء 14 معصومند و مشابه با هر کدومشون که باشن، حکمهاشون هم شبیه همون اولیاء میشه و همانند همون ولی الهی در واقع حکم خداوند رو اجرا میکنند. حکمهای اینها شبیه حکمهای اولیاء 14 معصوم هست، یا شبیه اگر که ضعیفتر باشن و پایینتر باشن شبیه پیامبران الهی میشن. بستگی داره به مرتبه امام و اون جامعه و اون سازمانی که تشکیل دادند. این که شبیه اونها، نه این که حکم اونها رو اجرا کنن، چون هر کسی حکم اختصاصی خودش رو داره. اما حکم ها میتونن شباهت داشته باشن. اگر که انسان حکم اولیاء الهی رو تشخیص بده، میتونه با اون ولی الهی رابطه بهتری داشته باشه، چون میدونه که حکم الهی این چیست و مانع حکم الهی و اختصاصی ولی الهی و امامش نمیشه و با امامش سرشاخ نمیشه. هر کدام از امامان عصر غیبت و اولیاء الهی عصر غیبت یک حکم اختصاصی شبیه اولیاء و پیامبران الهی دارن. اگر کسی حکم شبیه حضرت موسی باشه، زندگی شبیه حضرت موسی میشه، شبیه حضرت عیسی حکم داشته باشه مثل همون میشه، و اگر که مقامش بالاتر باشه و با ذات قرب داشته باشه، حکم ها شبیه اولیاء 14 معصوم میشه. اگر که بالاتر باشه شبیه حضرت امیر، شبیه پیامبر اکرم، شبیه حضرت زهرا میشه. اگر که انسان بتونه اینها رو کشف کنه، یعنی ولی الهی که باهاش زندگی میکنه، گاهی وقتا خودش هم بیان میکنه که مثلا حاج آقا میفرمودن که امام باقر به پشت من دست زده، یعنی حکمم شبیه حکم امام باقر هست، شکافنده علوم بود و در این موقعیت هم حاج آقا در وضعیت شکافتن علوم بود به اندازه‌ای که جامعه ظرفیت داشت، همونطور که امام باقر به اندازه ظرفیت جامعه خودش سخن گفت. به هر حال مسیر کمال، مسیر رستگاری این هست. ابتدا هم انسان باید شروع کنه ذهنش رو تا میتونه خلوت کنه و به طرف قلب حرکت کنه، چون ذهنی که شلوغ باشه اجازه ظهور به قلب نمیده. وقتی قلب ظهور نداشته باشه، احساسات قلبی انسان شکوفا نشده باشه، ایمان یک احساس قلبیه، دین یک احساس قلبیه که در کردار و رفتار انسان ظهور پیدا میکنه، ولی ایمان کلن احساس قلبیه، بدون دین ظهور نداره. اگر انسان قلب نداشته باشه و سیستم قلبی رو در خودش ظهور نداده باشه و نقشه‌ای که سوره صبر به عنوان راهنما برای ما بیان کرده عمل نکنه و دنبال نکنه و تمرین نکنه، این رو ادامه نده، نمیتونه از کمالات، یعنی از دین، ایمان، اولیاء الهی و از سعادت و رستگاری بهره مند بشه و نمیتونه خودش از جریان عمومی، یعنی زیان و ضرر که حاکم بر جامعه هست، نجات پیدا کنه و نمیتونه جامعه ولایی بسازه یا داخل در جامعه ولایی بشه و پیوند بخوره با ولی الهی و سازمانی که ولی الهی تشکیل میده. نمیتونه داخل در علما بشه، علمایی که در روایت آمد یغد الناس ثلاثه صنوفن، مردم سه گروهند، عالمان و متعلمان و قصا، فنحن العلماء و شیعتنا المتعلمون و سایر الناس قصا. نمیتونه داخل در العلماء، یعنی در اولیاء محبوبی، اولیاء خداوند، در گروه انبیاء الهی وارد بشه و نمیتونه نهایت حشر با اولیاء و انبیاء الهی پیدا کنه. برای این کار باید شیعه باشه، شیعتنا المتعلمون، متعلمون یعنی شبیه سازها، که ابتداءن آگاهی هاشون و معارفشون، عقائدشون، رفتارهاشون اینها رو درست میکنن تا از مرتبه شبیه سازی به تخلق برسن و عملشون رو هم ایمانی و دینی بکنن و حکم الهی رو انجام بدن. غرق شدن در ذهن، غرق شدن در امور جزئی که برای انسان ترس میاره، اضطراب میاره، استرس میاره، بددلی میاره، سوء ظن به حق تعالی میاره، انسان رو نمیگذاره نسبت به حق تعالی خوشدل باشه، شوق پیدا کنه، محبت پیدا کنه، ارادت پیدا کنه، درگیر ذهن میشه و چرخه ها و میدان های انرژی و فرکانس های مجرد و حقانی و ربوبی رو هم از دست میده و نمیتونه از الهام فرشتگان، از عنایت اولیاء الهی برخوردار بشه. قبلا هم روایت کمیل رو خدمتون خوندم که حضرت امیر میگه که من علوم دارم، علوم هجومی دارم، دنبال افرادی میگردم که اینها رو بهش بسپارم. اینها رو به کی میدم؟ به نظرا اهم، حتی یود اوها نظرا اهم و یزرعوها فی قلوب اشباههم. این شبیه سازی، همانند سازی، هم فرکانس شدن با اولیاء الهی اهمیت فراوانی داره برای اینکه انسان بتونه از جریان زیان و ضرر و تقابنی اهل دنیا جدا بشه و به اهل ولایت و سازمان ولایی بپیونده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.